بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها در مورد رویداد جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم متیسان مسئول خبر امشب اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. روز پنجشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت حضور ایران در نشست آتی امنیتی عراق قطعی نیست. آقای متکی گفت قرار بود بعد از اجلاس بغداد نشست کشورهای همسایه عراق به منظور تقویت دولت عراق و کمک به ثبات در این کشور برگزار شود و ایران هم اکنون در این زمینه در حال رایزنی است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت ایران هنوز در مرحله ابتدایی ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم است. به گفته البرادعی هدف ایران به کار گرفتن 54,000 دستگاه سانتریفیوژ است، اما فعلا به مرحله استفاده از چند صد سانتریفیوژ رسیده است. آقای البرادعی پس از گفتگو با ملک عبدالله پادشاه عربستان و عبدالرحمن عطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در ریاض به خبرنگاران گفت نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران تنها ناشی از تولید در مقیاس صنعتی نیست، بلکه بیشتر به نیت جمهوری اسلامی ایران مرتبط است. یک پژوهشگر فرانسوی که گذرنامه‌اش در ایران ضبط شده بود اجازه یافت از ایران خارج شود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پنجشنبه ضمن اعلام این خبر گفت گذرنامه استفان دووان پژوهشگر فرانسوی به دلیل اقداماتی که او برخلاف اهداف اعلام شده سفرش انجام داده بود ضبط شده بود. این محقق فرانسوی قرار است روز جمعه ایران را ترک کند. و رنگین داد فرسپنتا وزیر امور خارجه افغانستان روز پنجشنبه گفت رئیس جمهوری ایران در آینده نزدیک از افغانستان دیدار خواهد کرد.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. واکنش ایالات متحده به بمبگذاری انتحاری در پارلمان عراق در روز پنجشنبه. بازتاب گسترده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در رسانه‌های آلمان. قصد ترکیه در حمله به شمال عراق به منظور سرکوب اعضای پکاکا و گزارش‌های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا بمبگذاری انتحاری در پارلمان عراق را روز پنجشنبه در کاخ سفید محکوم کرد و گفت آمریکا در کنار عراق خواهد ماند تا ثبات سیاسی و امنیتی در این کشور برقرار شود. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید بمبگذاری انتحاری که در پارلمان عراق باعث کشته شدن دو عضو پارلمان و زخمی شدن عده زیادی شد را محکوم کرد و گفت ما با اشخاصی که در این اتفاق آسیب دیدند همدردی می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به دولت عراق گفت ایالات متحده در کنار عراق خواهد ماند تا ثبات سیاسی و امنیتی در این کشور برقرار شود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد پارلمان عراق محلی است که نمایندگان دور هم جمع می شوند تا 12 میلیون رای دهنده را نمایندگی کنند. همان اشخاصی که وارد ساختمان پارلمان شدند تا اعضای بیگناه را بکشند می توانند آمریکاییان بیگناه را هم بکشند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که آمریکا می‌خواهد دموکراسی جوان عراق را کمک کند تا بتواند این حکومت سر پای خود بر علیه گروه‌های تندرو بایستد.
رئیس رئیس جمهوری آمریکا بمبگذاری انتحاری در پارلمان عراق در روز پنجشنبه را به شدت محکوم کرد. مهتاب فرید گزارش می‌داد. ایالات متحده روز پنجشنبه به شدت بمبگذاری انتحاری در پارلمان عراق را محکوم کرد، اما کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت چون برنامه‌های امنیتی ایالات متحده در مورد عراق در مراحل اولیه است، چنین حمله‌هایی غیر منتظره نیست.
It's obviously again the terrorist and those who wish to stop the Iraqi people from.
خانم رئیس میگوید آشکار است که تروریست ها و کسانی که میخواهند جلوی آینده ای روشن بر پایه دموکراسی و ثبات را برای مردم عراق بگیرند این حمله ها را انجام میدهند. در بمبگذاری در رستوران پارلمان عراق دست کم 3 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. 2 نماینده پارلمان در میانه کشته شدگانند. کاندالیزا رایس روز جمعه با سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری خواه که ماه گذشته به عراق سفر کرده بود گفتگو کرد. سناتور مک‌کین پس از بازگشت از عراق گفت برنامه جدید امنیتی دولت بوش امیدوار کننده است و نتایج مثبت این برنامه در عراق به چشم می‌خورد. کاخ سفید نیز روز پنجشنبه به شدت حمله به پارلمان عراق را محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت این حمله نماینگر تلاش تروریست‌ها و تندروها در نابود کردن دولت عراق و خواست این دولت در برقراری صلح و ثبات برای مردم عراق است. رستوران مورد حمله در منطقه حفاظت شده سبز بغداد قرار دارد. کاندالیزا رایس روز پنجشنبه گفت انتظار چنین حمله هایی به منظور جلوگیری از پیشرفت برنامه امنیتی ایالات متحده در عراق می رفت.
There are going to be good days and bad days concerning the security plan, but
کاندالیزا رایس میگوید هنگام اجرای برنامه امنیتی ما با روزهای خوب و بد مواجه خواهیم بود، اما فرماندهان ما به انجام مسئولیت‌های خود ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند که عراق را به محلی امن‌تر تبدیل کنند. خانم رایس گفت ما اکنون در آغاز اجرای این برنامه هستیم.
We've known that there is a security problem in Baghdad, which is why the president has structured a new strategy and why General Petraeus.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ما میدانستیم که مشکل امنیتی در بغداد وجود دارد و رئیس جمهوری به همین دلیل برنامه جدیدی را برای برقراری امنیت در این شهر تهیه کرد و برای همین هم جنرال دیوید پتریوس و فرماندهانش در حال اجرای این برنامه اند. اما ما هنوز در آغاز راهیم و فکر نمی‌کنم هیچ کس انتظار داشته باشد که تروریست‌ها به منظور جلوگیری از پیشرفت امنیت در عراق چنین اقدام‌هایی را انجام ندهند. گفتنی است که اتحادیه عرب نیز به شدت بمبگذاری انتحاری روز پنجشنبه در پارلمان عراق را محکوم کرد و از مردم این کشور خواست با اتحاد و کنار گذاشتن اختلاف‌های قومی و فرقه‌ای ثبات را به این کشور بازگردانند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 9:08 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. در حالی که ایران مدعی است که 3000 دستگاه سانتریفیوژ در تأسیسات زیرزمینی نطنز راه اندازی کرده است، روزنامه معروف فرانکفورتر آلگماینه به نقل از چند دیپلمات در شهر وین نوشته است ایران در چند هفته اخیر تنها 1000 دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز نصب کرده است. با بهره برداری از 3000 سانتریفیوژ، به نوشته این روزنامه آلمانی میتوان در سال به تولید 1 یا 2 بمب اتمی دست زد. در همین حال یک نظرسنجی در آلمان میگوید 78% شهروندان این کشور معتقدند که ایران در سمت و سوی تولید بمب اتمی گام برمی‌دارد. جزئیات بیشتر در این باره که بازتاب گسترده‌ای در آلمان داشته است، در گزارش همکارم شهرام میریان.
بر اساس اطلاعات تازه‌ای که روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه به دست آورده، ایران به میزان درخور توجهی به گسترش برنامه اتمی خود پرداخته. اگرچه تا روز چهارشنبه دیروز همچنان ناروشن بود که ایران واقعاً به غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی دست یافته است. دیپلمات‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود، در شهر وین که مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، به روزنامه فرانکفورت آلگماینه گفتند ایران چند هفته پیش 1000 دستگاه سانتریفوژ برای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز نصب کرده که این میزان نشان از گسترش درخور توجه دارد. یک سال پیش که ایران تصمیم گرفت دست به غنی‌سازی اورانیوم زند، در مرحله نخست به بهره برداری دو آبشار که هر یک در برگیرنده 164 دستگاه سنتریفوژ بود پرداخت. این روزنامه آلمانی شمار سنتریفوژها در تأسیسات اتمی را مهم می‌داند، چرا که از روی تعداد همین دستگاه‌ها می‌توان به چند و چون برنامه اتمی ایران پی برد. اگرچه دیپلمات‌هایی که اطلاعات یاد شده را در اختیار روزنامه فرانکفورت آلگماینه گذاشتند، سخنی از نصب 3000 دستگاه سنتریفوژ در تأسیسات زیرزمینی نتنز آنگونه که مقام‌های مسئول ایرانی مدعیانند نگفتند، ولی به نوشته این روزنامه با بهره برداری از 3000 دستگاه سنتریفوژ می‌توان در عرض یک سال یک و یا دو بمب اتمی ساخت. روزنامه فرانکفورت آلگماینه در ادامه این گزارش به حضور دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات نتنز هم پرداخته و نوشته است، این آژانس در نظر ندارد تا پیش از دوم خرداد ماه جاری گزارش تازه خود را درباره چگونگی پیشرفت برنامه اتمی ایران منتشر کند. در این روز قرار است این آژانس گزارش تازه خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است تا این گزارش منتشر نشود نمیتوان درباره چند و چون قطعنامه بعدی علیه ایران سخن گفت. در همین حال بر اساس یک نظرسنجی تازه در آلمان 78% شهروندان این کشور معتقدند که دستگاه رهبری ایران در سمت و سوی ساخت بمب اتمی گام برمی‌دارد. تنها 13% از پرسش شوندگان آلمانی بر این باورند که برنامه اتمی ایران سرشتی صلح‌آمیز دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. آیت الله هاشمی شاهرودی اخیراً در جلسه شورای قضایی استان کرمان مسائلی را در ارتباط با مردم، قوه قضاییه و عدالت مطرح کرده که عمدتاً دفاع از قوه قضاییه ذات و ماهیت آن است. آقای شاهرودی اعلام کرده است حجم وسیع و عظیم اختلاف‌ها و دعواهای ناشی از عناوین مجرمانه متعدد که در قانون پیش‌بینی شده است، مشکلات زیادی را برای قوه قضاییه ایجاد کرده که بسیاری از این مشکلات ناشی از نقص در قوانین و سیستم‌های اجرایی است. اما نتیجه و حاصل این نقص به قوه قضاییه می‌رسد و مردم تصور می‌کنند تمام مشکلات از ضعف و کمکاری در دستگاه قضایی است. آیت الله شاهرودی با اشاره به این که متأسفانه در قوانین فعلی بیش از 1000 عنوان مجرمانه وجود دارد که مجازات آن در بسیاری موارد زندان است، افسوده است با این شرایط قضات باید با توجه به روح قوانین و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس هرچه بیشتر به سمت کاهش استفاده از مجازات حبس پیش روند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد درباره سخنان آقای شاهرودی.
سخنان آقای شاهرودی که اغلب گزارشگر واقعیت‌های تلخ در امر قانون‌گذاری و اجرایی است، بلافاصله پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند. آقای شاهرودی بر دو نوع کاستی انگشت می‌نهد. یکی ضرورت اصلاح قوانین جزایی است که البته برای تأمین آن دو قوه قضاییه و مقننه طبق قانون باید با یکدیگر همکاری کنند. بنابر این ریاست قوه قضاییه خود یکی از محورهای عمده حل مسئله در این خصوص است و به جای آنکه ضرورتاً موضوع را از زاویه دفاعی با مردم در میان بگذارد و از قوه قضاییه دفاع کند، درست‌تر آنکه با تدوین لوایح قضایی لازم و متناسب با اوضاع احوال موجود کشور و طرح مسئله با نهادهای قانونگذاری مانند مجلس و شورای نگهبان تدابیری بیندیشد برای کاستن از تعداد جرائم و خشونت زدائی و حبس زدائی از انواع مجازات ها. از طرف دیگر آقای شاهرودی در مقام ریاست قوه قضاییه می تواند در برابر نهادهایی که علاوه بر عناوین مجرمانه ای بیش از 1000 عنوان در صددند تا عناوین غیرقانونی را هم بر آن بیفزایند ایستادگی کند. مثلا اتهام مندرآوردی اقدام برای انجام انقلاب مخملی و نرم یا براندازی قانونی یا اخیراً اقدام برای درهم ریختن انسجام ملی و وحدت، آیا اینها موارد و عناوین جرائمی نیست که اساساً در قوانین کشور وجود ندارد ولی پیاپی مقامات غیر مسئول که حق قانونگذاری ندارند این عناوین را به عناوین مجرمانه اضافه می کنند؟ آیا رئیس قوه قضاییه حال که به ریشه های درد نزدیک می شود به آنچه فراقانونی و از طریق نهادهای غیر صالح انجام می گردد و قوه قضاییه را نهایتاً درگیر آن می کند تا کنون به طور جدی معترض شده اند؟ از طرفی نظارت بر حسن اجرای قوانین در قوه قضاییه با چه کسانی است؟ آیا مثلا کمیسیون اصل 90 مجلس که خواسته یا ناخواسته اکنون فلج شده یک ناظر نبوده که از کار افتاده است؟ آیا قوه قضاییه در از کار افتادن کمیسیون اصل 90 دخالتی داشته است؟ نگاه کنیم به کارنامه این کمیسیون و واکنش‌های قوه قضاییه در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی. آیا دادسرای انتظامی قضات می‌تواند با وجود غلبه روابط بر ضوابط به تکالیف قانونی خود عمل کند و قضات متخلف را مورد مجازات قرار بدهد؟ آیا برای کانون وکلای دادگستری استقلال لازم را به رسمیت می‌شناسند تا این کانون که قدیمترین نهاد مدنی ایران است برای حل معضلات قضایی کمک رسانی کند؟ آیا تشکل‌های مدنی مرتبط با مسائل زندان‌ها و ضرورت اصلاح قوانین خشونت آمیز و تبعیض آمیز آزادی عمل دارند تا با قوه قضاییه و دیگر نهادهای حکومتی همکاری کنند؟ بسیاری پرسش ها را می توان در ارتباط با سخنان اخیر آقای شاهرودی با ایشان در میان نهاد. کو فرصتی؟ مردم که قادر به رفع این مشکلات نیستند. این مشکلات را قوای حکومتی باید حل و فصل کنند. این آقای شاهرودی و همکاران و یاران ایشان در حکومتند که باید در این لحظات حساس کاری کنند. کارستان.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. ساعت 9:18 دقیقه به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ارتش ترکیه در صدد حمله به شمال عراق برای سرکوب اعضای گروه پیکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه روز پنجشنبه خواستار عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق برای سرکوب کردهای عضو پیکاکا شد. ژنرال یاشار بویوکانیت در یک کنفرانس خبری بی سابقه اضافه کرد ارتش برای چنین عملیاتی از مجلس درخواست مجوز نکرده است، در حالی که در کشور ترکیه مجلس باید برای هر گونه عملیات نظامی خارج از خاک‌های کشور به ارتش مجوز دهد. ژنرال بویوکانیک اظهار کرد از نقطه نظر ارتش عملیات در شمال عراق باید انجام شود. دولت ترکیه مکرراً از دولت عراق و نیروهای آمریکایی مستقر در عراق خواسته است تا حدود 4000 عضو گروه پیکاکا را که از شمال عراق به اهدافی در خاک ترکیه حمله می‌کنند سرکوب کند. دولت ترکیه گفته است اگر دولت عراق و واشنگتن اخطارهای دولت ترکیه را در سرکوب یاغی‌ها همچنان نادیده بگیرند، او حق خود می‌داند تا در حیطه قوانین بین‌المللی نیروهای خود را به شمال عراق بفرستد و شورشی‌های کرد را سرکوب کند. تحلیلگران سیاسی معتقدند دولت ترکیه از افزایش حملات فرسایشی در شمال عراق ناخرسند است، اما با نزدیک شدن انتخابات عمومی دولت میتواند با عملیات کماندویی یا حملات هوایی مواضع پکاکا را هدف بگیرد. در روزهای اخیر دولت ترکیه به خاطر سخنان مسعود برزانی رهبر کردهای عراق خشمگین است. مسعود برزانی گفته است اگر دولت ترکیه در شمال عراق دخالت کند، کردهای عراقی نیز در شهرهای کردنشین ترکیه دخالت خواهند کرد. یاشار بویوکانیک در کنفرانس خبری اعلام کرد بر اساس گزارشات نیروهای اطلاعاتی ترکیه، شورشیان کرد در حال آماده سازی خود برای عملیاتی در ماه می در ترکیه هستند. او گفت در درگیری‌های روزهای اخیر در جنوب ترکیه بین نیروهای ارتش و شورشی‌های کرد 10 سرباز ترک و 29 شبه نظامی پکاکا کشته شدند. افزایش حملات شورشیان کرد به اهداف غیر نظامی در خاک ترکیه و نزاع مدام با ارتش این کشور ممکن است به صنعت توریسم این کشور در فصل تابستان صدمه بزند. از سال 1984 تا به امروز بیش از 30,000 نفر در درگیری‌های ارتش ترکیه با اعضای پکاکا کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا همانند ترکیه گروه پکاکا یا همان حزب کارگران کردستان ترکیه را جزو گروه‌های تروریستی دسته‌بندی می‌کنند.
منیامن سور گزارش می‌داد. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه هم گفته است اگر عراق توان مقابله با پکاکا را نداشته باشد، قوانین بین المللی این امکان را به ترکیه می‌دهد که خود وارد عمل شود. همزمان منابع کرد عراقی اعلام کردند ارتش ترکیه در برخی مناطق مرزی وارد خاک کردستان عراق شده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
عبدالله گل بعد از ظهر چهارشنبه 11 آوریل گفت ترکیه نه تنها تهدید علیه همسایگان خود به شمار نمی رود، بلکه عامل ثبات و آرامش در منطقه است، اما در صورتی که اشتباهی را از جانب همسایگان خود مشاهده کند نظاره‌گر نخواهد بود. وزیر خارجه ترکیه ضمن تاکید بر خواست کشورش برای ایجاد دوستی و برادری با کشورهای همسایه لزوم رعایت حق و حقوق یکدیگر را یادآور شد و گفت اگر از طرف همسایگانمان زیانی به ما برسد و آنها نیز توان مقابله با آن را نداشته باشند، قوانین بین المللی این امکان را به ما می دهند که خود وارد عمل شویم. عبدالله گل افسود ترکیه مایل به خودسری و قانون شکنی نیست، اما خطر را از جانب شمال عراق احساس می کند. رسانه های ترکیه سخنان آقای گل درباره تنش های ایجاد شده با حکومت منطقه‌ای کردستان عراق را به عنوان چراغ سبز دولت برای عملیات برون مرزی ارتش علیه مراکز پکاکا در شمال عراق ارزیابی کردند. در پی کنفرانس مطبوعاتی عبدالله گل، سایت خبری حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد حدود 200 سرباز ترکیه در مناطق مرزی تلیارش و روستای قصروکه و کوخیسپی و 400 سرباز دیگر نیز در حوالی روستاهای اکماله و مرگه که جزو خاک کردستان عراق محسوب می شوند مستقر شده اند، در حالی که مناطق مرزی ترکیه با عراق متشنج و به گفته رسانه های ترکیه به جرقه نیاز دارد تا بحران تازه‌ای را در منطقه ایجاد نماید. انستیتوی پژوهشی واشنگتن به ترکیه توصیه کرده برای حل مسائل امنیتی خود با رهبران کرد عراقی مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، دیوید پالاک و استفان لارابی، کارشناسان انستیتوی پژوهشی واشنگتن از ترکیه خواستند در صورتی که خواهان حل معضل پکاکا هستند با رهبران کرد عراقی مذاکره نمایند. اما ترکیه حکومت منطقه‌ای کردهای عراقی را به رسمیت نمی‌شناسد و نسبت به تشکیل حکومتی مستقل در شمال عراق به شدت نگران است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 9:23. در حالی که انفجارهای 22 فروردین الجزایر توسط گروه القاعده 32 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است، صدای جمهوری اسلامی این اقدام تروریستی را حرکتی از سوی جنبش‌های مردمی در راستای مقابله با نفوذ آمریکا معرفی کرد. انفجارهای تروریستی مقابل دفتر نخست وزیری و یک پاسگاه پلیس در الجزیره پایتخت الجزایر به وقوع پیوست. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
مفسر بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر رادیو ایران 23 فروردین با اشاره به همکاری‌های الجزایر و ایالات متحده در سال‌های اخیر و وقوع انفجارهای تروریستی چهارشنبه در آن کشور گفت
این اقدامات باعث شده که حساسیت‌های خاصی رو در کشور الجزایر و منطقه به وجود بیاره. بنابراین زمینه فراهم شده تا جنبش‌های مردمی و مستقل و جنبش‌هایی که وابسته به جنایات مانند القاعده هستند به یک سری اقدامات ایزایی بپردازند و دوباره اون شرایط ناامنی که در الجزایر احساس میشد به وجود بیارن، که این دو انفجار اخیر در همون راستا قابل تجزیه و تحلیل هست.
در حالی که نخست وزیر الجزایر هدف القاعده از طراحی انفجارهای تروریستی اخیر را جفسازی تبلیغاتی در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور و جلوگیری از برگزاری سالم آن ارزیابی کرده است، رادیو ایران با ادعای احتمال دخالت ارتش الجزایر در انفجارهای چهارشنبه آن را تلویحاً به قصد جلوگیری از پیروزی اسلامگرایان در انتخابات خواند. مفسر صدای جمهوری اسلامی گفت
البته نقش ارتش الجزایر رو در این رابطه نادیده نباید گرفت. بحث انتخابات الجزایر هم در پیش انتخابات مجلس، اون هم میتونه دلیلی بر این باشه که بخوان شرایط رو به گونه‌ای فراهم بیارن که مانند دوره‌های قبل از برگزاری یک انتخابات دموکراتیک در واقع دولت سر باز بزنه.
روزنامه کیهان چندی قبل با هشدار به سران کشورهای عربی منطقه نوشت سران برخی کشورهای عربی که با دشمنان وارد مذاکره میشوند باید بدانند که در آینده مسلمانان آگاه کشورهای خود را در مقابل حاکمیت نامشروع خود خواهند دید و وقوع انقلابات اسلامی در کشورهایشان را سرعت خواهند بخشید. آرش ایرانی، تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید. فرماندار ایالت کالیفرنیا آرنولد شوایتزنگر روز گذشته با امضای یک لایحه قانونی به حمایت از برگزاری احتمالی بازی‌های المپیک 2016 در لس آنجلس یک بودجه 250 میلیون دلاری را به این کار اختصاص داد. این در صورتی است که شهر لس آنجلس توسط کمیته جهانی المپیک برای برگزاری این بازی‌ها انتخاب شود. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
ایالت کالیفرنیا و کمیته برگزاری المپیک در این ایالت به طور مشترک قبول مسئولیت کردند تا با در نظر گرفتن یک بودجه 250 میلیون دلاری اضافات مخارج برگزاری احتمالی المپیک 2016 در شهر لس آنجلس را پرداخت کنند. روز گذشته آقای آرنولد شوارتزنگر در یک اعلامیه که از سوی دفتر فرمانداری در مرکز این ایالت در شهر ساکرامنتو منتشر شد گفت شهر لس آنجلس نه تنها دارای تمام امکانات برگزاری این بازی ها می باشد، بلکه سابقه درخشان این شهر به خوبی نشان می دهد که چگونه لس آنجلس توانسته در گذشته و از جمله در بازی های المپیک سال 1984 سه بازی تابستانی را همزمان و به بهترین شکل برگزار کنند. لایحه مذکور که توسط سخنگو و نماینده دموکرات شورای کمیته برگزاری المپیک آقای فابیان نونز ارائه شد، به منظور قبول هر نوع مخارجی که ممکن است اضافه بر درآمد حاصله از برگزاری بازی‌های المپیک در شهر لس آنجلس به وجود بیاید در نظر گرفته شده است. هرچند کارشناسان اقتصادی از همکنون پیشبینی کردند که برگزاری المپیک 2016 در شهر لس آنجلس میلیون‌ها دلار سود مالی برای شرکت‌ها و ساکنان این شهر به همراه خواهد داشت و به علاوه ده‌ها هزار مشاغل تازه نیز ایجاد خواهد کرد. این بودجه 250 میلیون دلاری اجازه می‌دهد تا شهر لس آنجلس بتواند طبق مقررات کمیته برگزاری المپیک آمریکا صلاحیت مالی برای برگزاری این بازی‌ها را به دست بیاورد. این کمیته روز شنبه آینده گرد هم خواهد آمد تا بین شهرهای لس آنجلس و شیکاگو یک کدام را برای برگزاری بازی‌های المپیک 2016 انتخاب کند. شهر لس آنجلس تا کنون دو بار پیش از این در سال 1932 و 1984 میزبان بازی‌های المپیک بوده است. کمیته جهانی برگزاری مسابقات المپیک نام شهر برگزار کننده این بازی‌ها را در سال 2009 اعلام خواهد کرد.
با گزارش فیروزه خطیبی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به عنوان آخرین خبرها. اداره FBI فردی را در ایالت اوهایو آمریکا به اتهام همکاری با شبکه تروریستی القاعده دستگیر کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید حضور ایران در نشست آتی امنیت عراق قطعی نیست. رنگین دادفرسپندها وزیر امور خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهوری ایران در آینده نزدیک از افغانستان دیدار خواهد کرد. پلیس مراکش روز پنجشنبه یک فرد مرتبط با انفجارهای تروریستی کازابلانکا را دستگیر کرد و محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران هنوز در مرحله ابتدایی غنی‌سازی است. مجله خبر